بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. بحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام بود در مسئله خطاب الهی، که عرض کردیم ولو نمیخوام تفصیل نظریه ایشون رو ارائه کنیم، اما چون ما بالاخره چارچوبی رو که میخوایم برای تحلیل لسان دلیل ازش استفاده کنیم، بالاخره باید حیث ثبوتیش رو در نظری هست امام ببینیم، ما یه مقداری اشاره کنیم به اصل مبناییش. عرض کردیم ایشون در اون بحث خطابات مشافهه یه تحلیل جامعی ارائه میخوان بکنن که ما اشکال تکلیف به معدوم رو با حیث قضایای حقیقی میتونیم حل کنیم، ولی حقیقیه ای که ما تحلیل میکنیم. و حدث قوی میزنم که محقق نائینی که قضایای حقیقیه را به قضایای شرطیه برگردونده احتمالا گرفتار تکلیف به معدومه، چون امتناع تکلیف به معدوم مسلمه، خواسته شرطیش کنه که تکلیف به معدوم بیشتر، که سر جای خودش قبلا بخشایی شد در حقیقیه یا کل حقیقیه گفتیم، بقیهش هم میشالم. در مسئله خطاب هم ایشون میخوان بگن که خطابات قرآنی ما از چه نوع خطاباتی هست. برای تشخیص این که خطاب قرآنی ما از چه نوع خطاباتی هست، ایشون فرمودن ما باید حقیقت وحی رو تحلیل کنیم. اگر حقیقت وحی رو تحلیل کردیم که مقرر بزرگوار ایشون، مرجع بزرگوار است آیت الله سبحانی، خیلی تمجید میکنن تو حاشیه تهذیب فرمایشات ایشون رو در مصباح الهدایه در باب تحلیل حقیقت وحی، و نشون بدیم که اونجا خطابی وجود داره که مخاطبش خدای متعاله، مخاطبش یا فرشته وحیه و فرشته وحی وحی رو بر قلب پیغمبر نازل کرده، نه اینکه خطابی در کار، یا اینکه نه اصلا مخاطب این خطاب خود نبی اکرمه، که ما باید توی تحلیل حقیقت وحی در آیات کتاب خدا دقت کنیم، اونجا تعیین تکلیف کنیم که وحی رو خدای متعال بر کی نازل کرده. به تعبیر قشنگ امام در یکی از سخنرانی هاشون که باید ببینیم جبرئیل قرآن رو بر پیغمبر نازل کرده یا پیغمبر اکرم بر ما سوا قرآن رو نازل کرده، و حقیقت کلام الهی و حقیقت در واقع وحی تو چه مرحله ای شکل میگیره. روزم عرض کردم در این تقریرات استاد مستای فاضل در ذیل بحث کلام نفسی که در اصول بحث میشه، یه مرور قشنگی دارم بر فرمایش استادشون هست امام که کلام الهی چه نوع کلامی است. حالا اینجا دارن خطاب الهی چه نوع خطابی است، هم کلام الهی چه نوع کلامی است، هم خطاب الهی چه نوع خطابی است. و این از اون بحث‌های بسیار مهمه که دیروزم عرض کردم اگر حیث فقه اکبرش خوب ترسیم بشه، بعد میتونه امتداد پیدا کنه. اگر خطاب الهی حیث فقه اکبرش خوب درست در بیاد، کلام الهی حیث فقه اکبرش خوب درست در بیاد، ما این حیث خطاب رو امتداد بدیم، اون موقع بسیار ارزشمنده، یعنی ما تو منطق اعتباریاتمون خیلی به دردمون میخوره. اگر کلام الهی رو امتداد بدیم، باز تو منطق اعتباریات خیلی به درد ما میخوره. امتداد حیث فلسفی خطاب الهی، خطاب الهی، و امتداد فلسفی حیث در واقع کلام الهی بسیار بسیار نافعه. یعنی امتداد بدیم اینا رو. آقا الان مطالبهش از حوزه همینه که شما برید اینها را پیدا کنید، امتداد بدید، بعد بر اساس امتداد اینها شما میتونید دستگاه اصولیتون رو تو منطق اعتبارات درست کنید. برید اینها رو امتداد بدید. خدا رحمت کنه بر مای متحری رو، ایشون امتداد خوبی دادن. من یه جای کار میکردم از زمانی که با آراء شهید آیت الله صدر آشنا شدم که آیش صدرم یه چنین تلاشی کرده که این کار رو بکنه و باید ببینیم حالا چقدر موفق بوده، اونو باید بحث کنیم. جاهایی هم که متاسفانه ناموفقه مال به خاطر اینه که سهم فلسفه اکبرش قوی نیست، ولی لذا ما از این جهت میگیم حوزه مدیونه به امام و علامه طباطبایی در فقه اکبر. خدا رحمت کنه اساتید ما را، آی فاضل خیلی قشنگ، آی مؤمن خیلی زیبا، گفتن که این حیثی که در سید روح الله بود، این حکیم بودن ایشون سبب میشد که وقتی میخواست اینا را بگه فلسفه روش خوب میگفت، بعد سهم امتدادش رو از فلسفه جدا میکرد. ایشون قشنگ تو کلام الهی این کار کرده، تو خطاب الهی هم این کار کرد. منم آقای مطهری هم همین شهادت رو میداد، چون این دوتا حکیم تو قوم این کارا رو کردن، حیث فقه اکبر اینها قوی شده، حیث امتدادی توسط تلامذه اینا شکل گرفته. مرحوم آقای مطهری اساتید بزرگوار ما، مرحوم آقای فاضل، مرحوم آقای مؤمن، حالا با اختلافاتی که بالاخره اجتهاد اقتضا میکنه اون عیبی نداره، امام رضوان الله تعالی علیه این کارش کار مهمیه که من ببینم کلام الهی وقتی میخواد شکل بگیره، کلام الهی تو حقیقت وحی از چه جنسی است، وقتی امتداد میخواد پیدا بکنه تو عالم لفظ و معنا و منطق اعتبارات چه اتفاقی براش میفته. خدا حفظ کنه استاد بزرگوارم تو الله جوادی رو که الان این لک تعقیب میکنن، ایشون این بحث رو خیلی عالی تعقیب میکنن، خطاب الهی براش چه اتفاقی میفته. اگر خطاب الهی مخاطبش و مخاطبش معلوم بشه، خطاب که یک حیثیست بین المخاطبه و المخاطب تبیین بشه، کلام الهی که خلاصه متکلمی داره و مخاطبی داره، این کلام باید تکلیف بشه، کلام الهی، خطاب الهی تو حقیقت وحی حیث حکمیش، بعد توی در واقع امتدادش رو ما در بیاریم، از تو امتدادش بتونیم فقه اوسطمون علم اصولمون رو سیراب کنیم. آیت الله جوادی هم در بحث‌های بسیار خوبی که بخشیشو خدمتشون بودیم، بخشیشو هم در قبل ایشون دارن، باز کار بسیار مهم می‌دارن که ببینیم اینا تو منطق اعتباریات چه اتفاقی میفته که بتونیم کلام الهی رو درست کنیم. بعد کلام الهی گاهی وقتا کتابه، گاهی وقتا مثلا روایاتی هستن که ما مثلا میگیم اینا حدیث قدسیه، که بعد فارق بین کتاب و حدیث قدسی هر دو از من جانب الله هست، غیر از احادیثی که من جانب ولیه، حالا چه یا من جانب نبیه، نه قدسی ها اونه یه که از خدا آمدن. باید بتونیم منطق اعتباریات رو در کلام الهی پیاده کنیم، چه در کتاب چه در احادیث قدسی با حفظ فارقش، بعد بتونیم منطق اعتباریات رو توی خطاب الهی پیاده کنیم. ببینید تو خطاب الهی این منطق چطوری پیاده میشه، بعد ببینیم خطابات قرآنی ما چه سرنوشتی پیدا میکنن. کار بسیار بسیار اساسی است که گفتیم این کار از امام و علامه طباطبایی خیلی عالی شروع شده، در قم توسط اساتید بزرگوار ما مرحوم آقای مطهری به شکل، امروز استاد عظیم و شأن آیت الله جوادی خیلی خوب داره پیش میره. بعد ما دیروز عرض کردیم جلسه گذشته درسی روز سه‌شنبه عرض کردیم که تو همین فضا امام رضوان الله تعالی علیه کار بسیار بسیار خوب و اساسی انجام میدن و اون تحقیق مراتب حکم. اگر کلام الهی درست شد، اگر خطاب الهی درست شد، اگر مخاطب این خطاب درست درآمد، اون موقع یه مسئله فنی درست میشه به نام مراتب حکم تو این سازمان هسته. ما قبلا مراتب حکم را در ذیل نظریه ترتب امام بحث کردیم، اما با قطع نظر از حیث کتاب الهی. خود امام البته بحثشون اینطوری با قطع نظره، ولی امروز هم بخوام این تذکر رو بدیم که دیگه این مطلب چارچوب شما گفته باشیم، دوستان داشته باشن تا تفصیلش به وقتش. ببین ما تو این فضا که نگاهمون به کلام الهی و خطاب الهی درست میشه یه و بعد امتداد پیدا میکنه، میخواد بیاد تو علم اصول، یه اتفاقی میفته به نام مراتب حکم. حالا برای این که حق این مطلب هم مختصر ادا بشه این یادآوری میکنه. ببینید آخوند رضوان الله تعالی علیه که انصافا ما معجبیم باز به آخوند تو این جهت، و باز خواهشمون این بوده که امام وقتی میخوان بگن آخرش رو نگن، بگن اولش با چه سیری از آخوند شروع شده. آخوند میدونید از اون اصولیای حکیمه. آخوند توی اصول در مسئله حقیقت در واقع وحی و الهام به ولی چند تا بحث خیلی قشنگ داره. بعد خیلی جالب آمده این حقیقت وحی و الهام را وصل کرده به مراتب حکم. باز اینم از اصل کار مولا آخونده، اصلش ولو اشکالاتی توش هست. آخوند در کفایه میدونید چند جا این کار کرده، حالا یکی دو جاش که میشه همطور اشارتن عرض کنم که خوب فضا به دست آقایون بیاد. آخوند مثلا یه جایی که خواسته مسئله نسخ رو بحث کنه و بحث بدای مستحیل رو مطرح بکنه، خیلی عالی در کفایه وقتی خواسته فرق بین نسخ و تخصیص رو بگه ثبوتن و در ذیلش مسئله بدا را بگه، بدای مستحیل از بدای غیر مستحیل رو بگه، خیلی قشنگ تحلیل میکنه. میگه بله ما یه نفس نبوی داریم یه نفس ولوی داریم، این نفس نبوی و نفس ولوی تارتن به لوح محو و اثبات متصل میشن، تارتن به لوح محفوظ که از اعظم عوالم الهیست متصل. خیلی عالی. اگر نبی به لوح محو و اثبات متصل بشه، خب بهش وحی میکنن که فلان حکم رو بگو، ولی نه تو مرحله لوح محو و اثبات، حکمو میدونه ولی موانع حکمو نمیدونه، چون لازم نیست که نبی هر نبیی به لوح محفوظ وصل بشه، نه. وقتی حکمو میدونه موانعو نمیدونه، نمیدونه این حکم معلق بر نبود موانعیه، لذا اگر این مانع آمد حکم دیگه شکل میگیره. یا خبر میده از تکوین ولی نمیدونه که اینطوریه، لذا آیه آخوند دو جا مثلا مثال میزنه این قضیه ابتلا و ذبح اسماعیل در داستان نبی بزرگوار الهی حضرت ابراهیم، میگه ممکن اینطوری باشه، مأمور بوده به ذبح اما نمیدونسته این ذبح متوقف به این حکم متوقف به یه چیزیه که اگه اون چیز اتفاق بیفته که اندن مانعی وجود داره دیگه حکم پا نمیلو مح میشه. اگر نبی در مرحله وحی یا ولی در مرحله الهام، چون هم وحی رو میگه آخوند خیلی قشنگ هم الهام رو میگه، اونجا خیلی تحلیل قشنگی میکنه، اینو تحلیل کنه یعنی تو این مرحله باشه، ایشون میگه بله اون موقع میشه براش فرض کرد که نسخی اتفاق افتاده. بعد آخوند میفرماد که اما اگر این نبی وصل شد به لوح محفوظ که از اعظم عوالم الهی است، نه دیگه لوح محو و اثبات، رفت تو اون اوج لوح محفوظ اون موقع دیگه همه چیز خودش میدون دیگه. او هم مثل مثلا ذات اقدس اله که عالم به گذشته و حال آینده است، همه چیز، همه موانع و مقتضیات و شرایط و همه چیز در محضر علم نبی الهی و ولی خداست، که بعد میگه این قلم آیت تفق برای بشری مگر خاتم الانبیا و اوصیاش. مثلا خیلی قشنگ، اگر نبی و ولی ما که نبی خاتم و اولیاء او هستن، اینا حیث لوح محفوظشون اون موقع بله، اون موقع اینا اگر حکمو بگن میدونن این حکم معلقه. اگر نمیدونم اخبار تکوینی کنن از یه واقعی، میدونن این اخبار معلقه. خیلی قشنگ اینو تحلیل کرده، ثبوت این رو تو لوح محفوظ، پایین تر لوح محو اثبات برای تحلیل وحی یا الهام آخون دیده در زیل مسئله نسخ. بعدم تحلیل های دیگه کرده که حالا بحث ما نیست که کجاش میشه بدای مستعیل کجاش نیست. اینجا یه کار خیلی خوبی اینجا انجام داده آخون. یه جای دیگه هم باز تو کفایه همین کار کرده آخون، که اونجا این دفعه اومده این رو مرتبط کرده به مراتب حکمش. مراتب حکم آخون میدونید، آخون میگه من چهار مرتبه دارم، یکی مرتبه مصلحت، یکی مرتبه انشاء، یکی مرتبه فعلیت، یکی مرتبه تنجز. خود در جای خودش تو کفایه. حالا تو جمع بین حکم واقعی و ظاهری باز یه چیز پنجمی هم به تعبیر استاد بزرگوار فاضل دارن که حالا جای خودش داره، ولی مشهورش همین چهار تاست. خب مرحله مصلحت، خب مرحله علم به واقع، مرحله انشاء یا حکم انشائیست بر طبق مصلحت، مرحله فعلیت مرحله تحقق اراده و کراهته، که به تعبیر آخوند میگه حکم تا وقتی به مرحله فعلیت نرسه باعثیت نداره، زاجریت نداره، حکم نیست، حقیقتا زنده نیست به اصطلاح. مرحله تنجز هم مرحله ایست که عقل حکم میکنه که استحقاق مصوبت و عقوبت برای مخالفت با این حکم چطوره. بعد آخوند میخواد اینطوری پیادش کنه، بگه مرحله مصلحت یعنی علم به ملاک، اون تو مبدأ اعلی هست، اون هست. وقتی علم به اون ملاک رو وحی میکنه به نبی یا الهام میکنه به ولی، حکمی بر طبق مصلحت جعل میشه. ببین قشنگ اومده اون وحی و الهام را که علم به ملاکات واقعیه را اقتضا میکنه اوورده تو سیستم مراتب حکمش پیاده کرده آخون، که وقتی اون علمه که در مبدأ اعلی هست به ولی یا به نبی وحی و الهام میشه، اونجا حکم انشائی شکل میگیره. وقتی این حکم انشائی در واقع شرایط خودش رو برای زنده بودن پیدا میکنه، در نفس نبی و ولی انقداح اراده و کراهت شکل میگیره. اگرچه انقداح اراده و کراهت تعبیر آخوند در مبدأ اعلی معنا نداره، اونجا انفعالی در کار نیست، اونجا تغییری در کار نیست، تعبیر آخوند اینه. اگه در مبدأ اعلی انقداح اراده و کراهت نباشه، دیگه بحث فعلیت تو مبدأ اعلی معنا نداره، بحث انشاء معنا نداره، انشاء حکم یا فعلیت یافتن حکم به تعبیری که خود آخوند به کار میبره، این مال مرحله بعد از الهام و وحی اون ملاک به نبی و ولی. بعدم که این حکم در واقع فعلی به مکلف میرسه و مکلف در وادی امتثال اطاعت میکنه، به حکم عقل استحقاق مصوبت پیدا میکنه. یا مکلف عصیان میکنه به حکم عقد استحقاق عقوبت پیدا میکنه. خیلی طور مرتب این کار کرده، یعنی اول اون ثبوت مسئله وحی و الهام را از باب اینکه حکمی که الهام شده یا حکمی که ملاکش وحی شده، ملاکش مال کدوم مرحله است، حکم مال کدوم مرحله است، مال مرحله لوح محفوظ اثبات یا مال مرحله است که لوح محفوظه. بر اساس این در واقع تحلیل ثبوتی حکم، باید ببینید انشایی که شکل میگیره برای حکم شرعی یا فعلیتی که به معنای انقداح اراده و کراهته تو کدوم مرحله محقق میشه. اینطور بعد هم خلاصه تنجز. خب این تحلیل، ببینید باز انصاف مطلب اینه که شروعش از خود آخونده ها باز، که شما بیایید بر اساس تحلیل ثبوتی حقیقت حکم شرعی و رابطهش با وحی و الهام بیایید حکم و مراتب حکم تحلیل کنید. کار خیلی مهم و با اساس ارزشمندیه. این همینیست که ما میگیم تو مطالبات آقا هست، یعنی فقهای بزرگ ما همینطور کار کردن که اومدن حیث فلسفی مسئله رو دیدن، با حیث فلسفی مسئله یه کار امتدادی انجام دادن، اووردنش تو فقه اوسط اصولش رو درست کردن. اصلش صناعتن صناعت خوبیه، چارچوب قدی و قدریه، یا این هم از خود آخوند شروع شده. حالا اینجا چند تا اشکال به آخوند هست. او اشکالا نفی ارزش کار آخوند رو تو صناعت کارش نمی کن. اشکال اول اینه که خب خیلی خوب آیا آخوند عزیز، شما همین کار قشنگی رو که درباره وحی و الهام تو مراتب حکم انجام دادی تو خطاب هم انجام می دادی. این کار خیلی خوبیه، یعنی چطور آمدی او وحی و الهام رو امتداد دادی و تو امتدادش تکلیف مراتب حکم رو روشن کردی و نشون دادی که تو مراتب حکم ما مشکلی به نام در واقع تغییر و تبدل تو اراده الهی نداریم، اراده و کراهتی اونجا منقده نمیشه، اراده و کراهت مسبب انقداحش نفس نبوی و ولویه. خیلی خوب، حتی جعل اگه این کار بسیار قشنگ و شما انجام دادی هستای آخوند خراسانی و روبراش کردی، همینی بیار تو خطابم انجام بده، تو کلامم انجام بده. اگر تو خطاب انجام بدی اون موقع معلوم میشه که مخاطبت کیه، مخاطبت کیه. اگر همینو تو خطاب و کلام انجام بدی بعد معلوم بکن مخاطبت باز نبی و ولیه یا مخاطبت مثلا امین فرشته وحیه. چون ما دو جور آیه اینجا داریم دیگه، یه جا دیروز عرض کردم نزل به الروح الامین علی قلبک در سوره شعرا اینطوری داریم، یه جا داریم دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا. شما این نظرات بسیار زیبای آیت الله مکارم را، این مفسر بزرگوار را ببینید تو این آیات، فضلا از فرمایشات از علامه طباطبایی استاد بزرگوار ایشون. شما ببینید اینجا وقتی شما مخاطب رو میخواید در بیاری تو این آیه، مخاطب کیه؟ فضلا از نظرات امام استاد بزرگوار هست آیت الله مکارم. شما اگر اینجا مخاطب رو درست کردید، خطاب رو درست کردید تو فضای وحی، در بیارید مخاطب رو. بعد ببینید مخاطبتون اونجا نبی اکرمه یا تو اون مقام که نبی اکرم مخاطبه، تو اون مقام که روایات ما بهشون میگن مقام نورانیت، امیرالمومنین هم مخاطبه اونجا. اصلا به لسان علی خطاب اتفاق میفته در بعضی از روایات داره، با صوت علی. این موقع شما در خدمت سنت الهی قرار میگیرید. آقایان اگه خطاب رو همین کاری رو، کار بسیار بسیار ارزشمندی رو که آیا آخوند شما انجام دادید، میبودی سر خطابم انجام میدادی، سر کلامم انجام میدادی، اون موقع میتونستی بگی این نحو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. همه مطهرون اونجا مس حقیقت کتاب رو میکنن. انک لتلقى القرآن من لدن حکیم. خیلی حرف عجیبی. شما اگه اونجا حقیقت خطاب رو درست میکردی، مخاطب و مخاطب رو روشن میکردی، آیا گرفتار اشکالات خطاب به معدوم و خطاب به غیر حاضر در جلسه تخاطب نبی اکرم می شدی؟ و حقیقت خطاب الهی درست بشه. بعد بر اساس این حقیقت خطاب الهی که شما قشنگ درستش، شما رفتی تا اینجا ولی تو خطاب نمی بریش. شما رابطه لوح محفوظ اثبات و لوح محفوظ را با فرشتگان الهی باید بدونی، بعد رابطه لوح محفوظ و در واقع لوح محفوظ اثبات رو اگر با فرشتگان الهی دونستی، انسان جایگاه معلوم میشه دیگه. اون موقع شما میتونید 4 تا بحث بسیار قوی امتدادی راجع به انسان مطرح کنید. من همینجوری یه جمله بگم که شما باز حق فرمایش آقا رو ببینید. اون موقع من وقتی میخوام راجع به انسان بحث کنم، یه بار انسان شناسی رو به شکلی که به اصطلاح تو فضای فلسفه مضافه میگن، یه بار انسان شناسی قرآنی رو امتدادی میگن. اگر انسان شناسی قرآنی رو امتدادی گفتم، میشه همون مصباح الهدایه از ما. بعد امتداد این معارف قرآنی ما درباره انسان سیستم اعتبار رو حل میکنه، سیستم کتاب رو حل میکنه، حدیث قدسی رو حل میکنه، زیارت عاشورا رو درست میکنه. دقت کنید این مطلب رو. این مطلب اگر این حرف اول ما با آخوند موقع میشه که شما این کار خیلی خوبی رو که ثبوتش رو شروع کردی، ولی خب انصافا حق آخوند باید ادا بشون، کارش رو شروع شد، خطابت رو درست کن، مخاطبت مخاطبت حیث انسانت، بعد بر اساس این خطاب و مخاطب و مخاطب شما سیستم در واقع فقه اوسطت رو میتونی سازمان بدی. این یه بحث جدی ما با آخونده. یه بحث جدی دیگه که با آخوند داریم تو اون حیث این دفعه خود مراتبه که اونم باید در واقع خودش بی نفسه درست در بیار. بعد حیث سوم اینه ارتباط این مراتب با اون ثبوت هست که آخوند قائله، که اولا ارتباط این مراتب با خود اون ثبوتی که آخوند قائله، ثانیاً ارتباط یعنی اون ثبوت اقتضای چه جور مراتبی داره که امام خواسته بگه اصلا اون ثبوت اقتضای این مراتب رو داره. اون موقع یک انشاء و فعلیت دیگری متولد میشه، این انشاء و فعلیت مراتبی حکم با سازمانی که خود امام قائله و معتقد. اون موقع ما میتونیم تحلیل درستی از روایات داشته باشیم. حالا اینم ملاحظه کنید، این مقدار اینم این تتمه را هم عرض کنم در حدی که مدعاها را بدانیم تا بتونیم آیه عفو بالعقود رو درست کنیم. آیه عفو بالعقود خطاب میشه یا ایها الذین آمنوا، باز همینطور عفو بالعقود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.